بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 6، استاد فرهانی، 10/8/96، صفحه 28.
رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. خب ما خدمت شما عارضم یه توجیه دومی رو خوندیم که در توجیه دوم در توجیه دوم، توجیه اول ثمر عملیش این بود که تسری و تزویج و اون افعال اینها امور منهیه انهن، قایت الامر روایت به قرینه روایت تعبدن از ماه و ظاهر فی فهمنا در اون آیات صرف نظر میکنیم. این توجیه اول. توجیه دوم میگفت این تسری و تزویج و ماشابه ذالک اینا نه صحیح هن، اباحه لا به شرط هن، قابل اشتراط هن هستن و اصلا روایت تفسیر عیاشی ناظره به ابطال اینا نبود، ناظره به ترتب و طلاق علیها بود. گفت میگفت این ترتب باطله، خرجی وجود نداره. این توجیه دوم که اینها را شرط سائق و جائز داره قرار میده، مخالف کتاب قرار نمیده، بعید بود از روایت، لکن مؤید این معنا بعض الاخبار مثل روایت یونس منصور ابن یونس بود که این روایت شاهدی بود بر این که این شروط صحیحه هستند و با این روایت ما تفسیر عیاشی رو به سمت توجیهی میبریم که او توجیه این شرطها رو ابطال نکنه، تفسیری کردیم از روایت که شرطها باطل نشن. خب حالا شیخ میگه فیمکن و بر این اساس که گفتیم یمکن حمل و روایت محمد ابن قیس علی ارادت عدم سببیتی للطلاق به حکم شد. دوستان این جمله به خاطر فائش، به خاطر علی ارادت عدم سببیته للطلاق به حکم شرط، سیاق عبارت و جمله اوفق به این که به جای کلمه محمد ابن قیس به جای این کلمه
محمد ابن مسلم باشه، خود روایت عیاشی
باشه که اگه محمد ابن مسلم باشه روایت اصلا جمله درسته. ببینید شیخ از کجا شروع کرد، سیاق عبارت، محل نزاع روایت عیاشی بود، روایت عیاشی دو توجیه داشت، توجیه دومش و یشهد لهذا الحمل ثانی در تفسیر عیاشی در روایت عیاشی و ان بعد این حمل بعض الاخبار مثل روایت منصور. حالا فا نتیجه میاره، حالا که تو روایت منصور دیدی این شرایط را تصحیح، این شروط رو تصحیح کرد، فیمکن به قرینه روایت منصور ابن یونس و بعض الاخبار یمکن، چی یمکن؟ حملو، همون حملی که بالا گفتیم و ان بعده. ببین عبارت ناظر به هم میشه، فاء نتیجه اومده یمکن هم، کدوم هم؟ همون حمل بالا که گفتیم و ان بعده و یشهد لهذا الحمل، حمل و روایت محمد ابن مسلم یعنی روایت عیاشی علی ارادت، همون معنایی که بالا گفتیم. معنای بالا چی بود؟ همین بود، عدم سببیت این شرط. بله عدم سببیت للطلاق به حکمش. آقا حالا این یه قرائت، حالا میگم این یه قرائت، یه عده این طور گفتن این گفتن این محمد ابن قیس نیست، محمد ابن مسلمه و عبارت هم همینطور بود که گفتم. بعضیا گفتن نه شیخ، ما کلمه فاعش رو نادیده میگیریم یا فائشو تفریع بر کل مدعا و استدلال و شاهد و نتیجه قرار میدیم. به این معنا میگیم ما او بالا روایت عیاشی حل کردیم، الان یه روایت دیگه هم داشتیم شبیه روایت عیاشی دست بست، چی بود؟ محمد ابن قیس. البته او روایت مطلقه ها، اون جماع و طلاق بود، که حضرت نفی کرد شرطها رو، و او هم تعبیر فهیه طالق مبتنی بر اینا نداشت.
ولی شبیهشو داره
بگذره. یه لحظه، نه اون نمیگه که اسوان، من یادتون اون موقع توضیح دادم گفتم این اوفق به این که بگیم این روایت مثل شرط مبنی علیها العقد ایطوری هستن، یا احتمالات دیگه بالاخره توش تصریح لفظی مثل ایفعیه طالب نبود. حالا اما حالا که تو این توجیه یاد گرفتی، فلیکن محمد ابن قیس رو هم به همین توجیه برگردون. آره، فلیکن که روایت محمد ابن قیس رو هم به این بر عبارت عبارت جمله شیخ درست میشه، فاش هم باید تتمه ای و یه اضافه ای درست میشه.
پس بیا این کارو بکن، پس بیا تو معامله
قیس این کارو بکن. من باز اینطوری نمیگم، الان حداقل میگن و یظهر عیزن، مثلا
عیزن فقط
دارم یه چی طوری میگن بالاخره. حالا با عبارت درست در میاد، بعد اون موقع فتعمل هم درست میشه، چون فتعمل ظهور در مثلا استدراک داره. شیخ با فتعمل میگه فتعمل البته روایت محمد ابن قیس دال لفظی که بخوایم به این بر حملش کنیم
داره.
حالا یه حل شد آقا، من الان دیگه عبارت شیخ به عوادش بر بیام. پس دو جور عبارت، یا این قیس تبدیل کنیم مسلم دیگه اصلا همه چیش درست میشه. بله، فقط فتعمل هم دیگه اشاره به دقت اشکال نیست، چون واقعا شیخ باید، چون شیخ اینو قبول کرده، یعنی این توجه بعدن هم میبینیم شیخ اینو قبول کرده.
و این بعوده
و این بعوده ولیکن یشهد به خاطر جمع بین ادله، که ببینید این طرف پای تو دلیل داشت، گفت فهیه طالق، اینو خود نمیتونیم انکار کنیم. ای برم شاهد آوردیم، اونم شاید یه روایت منصور نیست، بعض الاخباره دستن اینا یکی نیست، حالا من نیوردم بقیهش، لیکن خب پس اینطور میشه.
چند تا روایتی هم داره؟
ظاهرن اینطوریه. جایی هم خوندم که حالا یادم نیست دقیق کدوم کتاب خوندم، که شاید مثلا تو چیز بود، شاید مرحوم مامقانی بود فکر کنم، نمیدونم، یادم نیست الان، یادم نگردن، اما اونجا دیدم که مثلا دو سه تا روایت هم مثلا اینطوری
تحلیل مثلا
باید ببینیم. بله قبول دارم، سخت میکنه. آره حالا این تا اینجا تمام، میتونم با محمد ابن قیس با این تفسیری که گفتم ماجرا رو جمع کنیم. فقط محمد ابن قیس فتعملش هم درست در میاد که استدراکه.
مثلا تمام به دست، حالا تو روایت محمد بن مسلم گفت این افعال
میشه رو عبارتش پیاده کنیم.
فهیه طالق تو محمد بن مسلم فهیه طالق داری خب؟ نه تو هم میگم داری، حالا بهت میگم چه
به یده،
به یده همین
رو عبارت بیاد، رو عبارت بیاد افسر بزن میفهمم داری چی میگید. آه
تو محمد بن مسلم که فهیه طالق
او را او از اوسه دعوا نداره.
تو محمد بن قیس هم گفته فقضا ان علیه سلا و بیاد هلجمه و طلاق، اونجا وشترت از علیه ان به یده ها الجمه و طلاق، یعنی چی؟ یعنی گفتن انا طالق توسط زن خودش سببیت داشته باشد برای طلاق. و حالا که ما میگه نه نداره،
کجا میگه وشترت بخون
فی من تزوج امرأتا وشترتت علیه ان به یدها الجماع و طلاق.
خب
به یدها اینو شرح نشه دیگه.
نه
یعنی زن میگه انا طالق، یعنی زن میگه
آقا چند نفر
نیستش که یه عقد خونده
کاملا چیز در طلاق
اشتراک شما متوجه نشه. اشتراک دو طرفه اینه که دو تا چیزی که شرعا سببیت ندارن
سبب طلاق. نه نه نه
مهمه، شرط بزنید مهمه، اصلا مهم نیست چیزی که سبب شرعی نداره سبب قرار داده شده.
فقه جدید از مکاسب
آقای عباس پوری ها بودی شما قبلش
در فقیدی چی
داره شرط واگذار کرده بعد ما هم اتفاق آره دیگه آقای شرط اصلا حضور شرط نجای مناج و خصوصیت نداره.
چرا؟
اینه که چیزی که سبب شرعی نداره سبب واقع بشه، چون جفتش غیر سبب شرعی سبب واقع شده، برای همون شیخ داره این کار رو میکنه. بعد این پس هم قدر اشکال بگیری اصلا گیر اینجاست که شیخ پس این گیر روایت عیاشی رو نتونست حل کنه، یعنی گیر کرد بود زوجی آبکی دوغکی اون رو پس هم قدر زد زیرش، یعنی تا آخر گیر کرد با حالا که ظاهرش اینه که میخواد حلش کنه و باز بقول شما بعدا این رو جواب رو قبول داره، این که باز بدتر
نه دوباره اونجا به یده طلاق دوباره تو خود روایت به یده الجماع به طلاق، یعنی اگر خواست صیغه بخواند که طلاق حاصل بشه. خب در مقابلش اونه دیگه،
نه به یده ای رو به یده ها رو گفتم
باشه، میگم گرفتم
شارط و شارط مشروط علی خواستن طلاق زن رو سبب برای طلاق قرار بدن، با اون اینکه این شرعا سبب
نیست، شرط نتیجه یعنی بدون صیغه خوندن خود به خود کافر بشه.
توجیه ترتب و وقوع طلاق علیها یعنی شرط نتیجه. توجیه که شیخ استفاده کرد، این توجیه لا یستقیم با صرف الاشتراط، بل یستقیم با شرط نتیجه. و چون ظاهر عبارت روایت محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ادراج و شرط فسیقه و ترتب طلاق فهیه طالق بر اوه، از این ادراج فسیقه علا نحو شرط نتیجه شیخ این استظهار رو بیرون کشید.
شرط نتیجه است میفهمم، بله واضح شرط نتیجه است، حاضر مسلم روایتش،
نه نه
خصوصیات نداره، جفتش محل بس
خیر و سواب
شیخ
فهمیدم، شیخان العزیز بزرگوار و امال هم، نه نه حمل دوم توجیهی که خواستیم بخونیم، یه نگاه کن به عبارتش، این عبارت یستقیم توجیه شیخو دارم، فهم شما رو میفهمم، من نفی نکردم کلام شما رو، میگم این تو صدر ذیل عبارت شیخ نیست، این چی که داری میگی، نمیگم غلطه، نفیتون نکردم، فرمایشتون رو من جای خودش میذارم، میگم جناب شیخ اصلا تو فضای چیزی که شما میگی نیست، اینه اگر عبارتش رو از زمانی که روایت ها نقل میکنه تا این و امبل حمله دوم تا فتح امبلش بخونیم اصلا تو این فضا نیست، مستحضر شدی؟ من فعلا الان میخوام صیانت کنم از عبارت، یعنی دنبال فهم از متنم نه فهم بر متن، نمیخوام حاشیه بزنم به من، میخوام ببینم شیخو چه کار کنیم، چون الانم اونایی که اومدن اینجا دعوا کردن میخوان جمله شیخو معنا کنن، نگفتن این جمله درست یا غلطه، باب اشکال واسعه.
نه من دارم حرف درست،
من میگم سیاق این نیست، ببین و امل هم و امل هم فیکس میشه سر، اصلا یه میلیمتر کم و زیاد نداره، فیکس میشه سر شرط نتیجه.
بله بله اینو
قبول داریم. توجیه دوم رو شرط نتیجه است، روایت محمد ابن مسلم هم رو شرط نتیجه است، منصور ابن یونس هم فقط از این جهت که اون شروط رو صحیح دونسته شاهدیه برای تقدیم دو به یک، چون در دو شرط ها صحیح موندنه. حالا اینجا روایت محمد ابن قیس رو میش لعله بشه ایطوری عملش کرد، اون فتعمل این دلالت و استظهار به این شکل در روایت محمد ابن قیس پا نداره.
اگه بودم استاد خودیشون اصلا اول اون استشهاد میکرد
تمام میکرد،
گذاشته اینجا
بگه
گذاشته اینجا بگه اول خب بریم آقا بریم بحث بعدی. شیخ اعظم، شیخ اعظم حالا ببینید فقط فتعمله نباید استدراک از روایت تفسیر عیاشی بشه،
چون بعدا شیخ قبول داره.
چرا؟ چون شیخ الان میخواد بگه بابا من چون اشکالات روایاتم برامون حل شد، ما این جنبندی رو قبول داریم، مشکلمون سقرویه، مشکلمون سقرویه، نه جانم یعنی کعنه اینطوره دیگه، چون دیگه متعرضم نمیشن شاهدش هست، بله بله نمیشن، یعنی نمیشن، یعنی الان هم نداریم، بعدن پرونده دوباره مفتوح میشه، اما نه از این باب، از این باب جمع بین روایات، از این باب که انقدر سقریات متنوع و متشتتن که ما رو دوباره به یک شکی برمیگردونه که دیدی ضابطمون ضابطه نشد، ضابطه دلالی حل نکرد، نه برا من حل نکرد، برای هیچ کی تا حالا حل نشده. ببین اختلافات رو، چون الان فروضی که میخوایم بخونیم فروع فقهیه، هر فرعش دو طرفش اختلافیه، یعنی این فرها فرع علمیه ای بحث نیستن، فرع واقعیه ای بحثه، یعنی واقعا لعدت حل گفتن اینا شرط مخالفن، لعدت هم حل گفتن اینا شرط مخالف
نیست،
تو بعضیا لعدت هم شک وجود داره، یعنی تعملو استادن فتوا ندادن که الان میخونیم فروع رو. لذا شیخ میگه پس معلوم میشه حد اقلش اینه که مشهور فقها این چنین استظهاری تو مقام جنبندی نداشتن، چون اگه داشتن که حل بود قضیه،
نه
خب بعد دوباره پرونده مفتوح میشه. پس الان فعلا تا اینجا گام به گام بریم جلو، فعلا تو این مرحله عبارت مشکل کبرویمون حله، ضابطمون درسته و با این ضابط روایت قابل جنبندیه. حالا آقا با این ضابطه چه اتفاقی میفته؟ المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که مخالف کتابت. این یک لسان تقنینی آبی از تخصیص و مخالف کتابم درسته، موافقم که به مخالف برگردوندیم، بقیه تعابیرم به همین برگردوندیم، ملاک تفکیک مخالف و غیر مخالفم لا به شرطیت و به شرط لاییت موضوعه، موضوع در دلیل محکوم نه در دلیل حاکم، یعنی المؤمنون عند شروطه. اگه دلیل محکوم قابلیت لا به شرطی داشت، دلیل حاکم المؤمنون عند شروطه بهش میچسبه. این جنبندیمون. حالا بریم سراغ صفرا، مصادیق مختلف فقهی. اولین فرع فقهی که شیخ نقل میکنه، حالا بیمش کوتاه، الان دیگه الان از حیث تمرین بحث برامون مهمه، نه خود مسئله. چرا؟ ثم انه لا اشکال فيما ذكرنا، لا اشکال فيما ذكرنا من انقسام الحكم الشرعي الى القسمين المذكورين. اشکالی در انقسام حکم به دو قسم مذکور لا اشکاله، یعنی من اونو قبول کردم ضابطه ها، لا به شرط به شرط لا قبول کردم، لا اشکاله. و ان المخالف جواب اول، یعنی میخواد بگید قسمین مذکوره میخوره به امال حمل، و امال حمل منظورتون اینه؟ نه این جنبندیه. امال حمل و امال
نه
میدونم، میگم از عبارت بر نمیاد که شیخ داره دیگه با جواب اولیه کار میکنه، بعدن هم در نمیاد. این رو عرض کردم، گفتم نه شاهد نداریم دیگه که شیخ
شاهد مذکور داشته مثلا،
نه شاهد داریم بر دومی، بر اولی نداریم. آه اینو عرض کردم، آره جلوتر هم داریم، همین مقداری هم که الان داشتیم شاهد دومی بود نه اولی، اولی مسکوت گذاشت. خب اگه این طور باشه، اگر این طور باشه،
مشکل ندارم من آدم فقیه طالب اونجا به نظرم ما فقیه طالب رو اون معنا بگیریم کلام تبروی واقعا ظهورش اقتضایی نداره.
شاهد فقهی داشت، شاهد روایی داشت،
خود ظاهر روایتی نیست.
میدونم اشکال نداره، شما که تو هر دو داری خلاف ظاهر عمل میکنی. ببین یه لازم مبتدا خبر معلوم بشه، آفه اگه به تعارض برسیم مشکل کبروی برمیگرده.
مفتح عمل شیخ هم نازم اینه که دو بین اخبار چکار
کنیم تا مشکل کبروی داریم. ببین یه دقیقه تا تالیف آخرشو برو، تا آخر خط برو، بعد خودت برمیگردی از ایران. اگر فتح عمل به کلش بخور، یعنی روایت حل نمیشه دیگه، روایت حل نمیشه دیگه. وقتی نشد مشکل کبروی داریم، یعنی ضابطمون ضابطه نشد. حالا که ضابطمون ضابطه نشد، پس چرا داریم میگیم لا اشکال فی ما ذکرنا من انقسام؟ دالی که نداشتیم که بری از جیبمون داریم میگیم، با عبارت بخوایم جمع کنیم الان، با عبارت اونم تا اینجا، یعنی این لا اشکاله رو شیخ داره بعد از کی میگه؟
نه میشه محمل براش بذاریم
که
لا اشکاله اون این قسمان نمستیم،
نه
مجموعه روایات اینا رو اگر از مجموعه روایات استنباط نمیتونیم بگم که شروطی که مستحب بندی نفسه و مباح فی نفسه تا التزام ترکشون بشه.
متوجه شده خواهم خواهی
چه سوال کبرای لاوش از میشهد را باست
این سخرا با سخرا مشترک لفظیه که مشترک لفظیه این سخرایی که الان گفته مشکل سخرا بیداریم ضابطه موضوع و محمولش پکش معلومه، تو فروع گیر میکنه، صغرا به معنای تطبیق فروع. اما این که الان فرمایش کردید معناش چیه؟
اصلا
موضوع به شرط لالا به شرط معلوم نیست، نه تو فروع قابل تطبیق نیست. میدونم مصداق، کلمه مصداق عصب میخوام، کلمه مصداق و کلمه صغرا، کلمه مصداق عصب کنم که تفکیک کنم بین این دو تا.
کدام از مباحات لا به شرط، کدام به شرط لا؟
این یعنی اشکال تو ضابطه، یه بحث کلی، نه اینکه پک کلیمون قاعدمون بسته معلومه اما الان فی هذا الفر فی هذا الفر فی هذا الفر گیر کردیم. ظاهر عبارت شیخ اینه که پک استدلال بسته شد، ضابطمون تمام شد، ضابطمون موضوعش و محمولش معلومه، احکامش معلومه. الان چیزی که دارید میگید یعنی یعنی مصادیق احکام معلوم نشده هنوز.
طبق ارزمندان این کانون لا اشکاله، یعنی قسم رو که شریع را قسم این مذکورا بله کاملا معلومه، مخالفه لکتاب هم شرط وارده را قسم ثانیه نه قسم اول بله، ولی ما نمیگه
حالا قسم ثانی کیه؟
قسم اول است.
خب شیخ اینه نمیگه، شیخ ظاهر عبارتش اینه که مصداقش هم معلومه جهت حکمی، مصداقش عجب مصداقش جهت فرعی معلوم نیست. نه تو همین پاراگراف، این پاراگراف بعد او آورده، خب این بعد اون قربونت، یعنی یه چیزی گفته داره این سمه رو بعدش میاره. خب این وقتی میاره یعنی جنبندی دارم میکنم.
تمام الان سمه اگه گفته این قطعه بس ثابت فتح امر اون ماده دستوس جنب کنیم بس جدید اون ثابت همون داریم.
خب اگه ای تو حاج آقا انما عدات حسره، انما الاشکال تو تمیز مصداقه، تمیز مصداق این تمیز فرع فقهی نمیشه که او ضابط معلوم باشه. او ضابط خب قطعا اگر شما تو اباحه و استحباب و احکام مشکل داشته باشی به طریق اولا تو تمام فروع گیری.
انما جواب داد دیگه
فکر کنم. کی جواب داد؟
انما جواب نداد، انما الاشکال
فقط اشکال تو اینجا
فقط یعنی اشکال اینجا فقط.
آره همین نماینده هست فقط اینجاست.
اشکال اینجاست.
یعنی نشون
دهی واسه تعبیر محفوظ گرفت. ثم انه لا اشکال فی ما ذکرنا من اصحاب الحکم الشرعی للقسمین المذکور و ان المخالفه للكتاب هو الشرط الوارد على القسم الثانی للاول. قسم ثانی که به شرط لا بود شرطش میشه شرط مخالف. این مصداق روایت. انما الاشکال تن ما به ظاهر اینه که ما اونجا مشکل نداریم، هم احکام معلومن هم موضوعات معلومه هم روایت معلومه. انما الاشکال فی تمیز جرا
انما را حسری
بکنید
که
شوخی
نشه.
منم همینطور انما الاشکال آه. یعنی طور صدا چون تو من با توضیح و حسرشو گفتم نه با دا
انما الاشکال
حال ندارم بریدم من. ان الاشكال في تميز مصداق احدهما عن الاخر في كثير من المقامات. حالا مقام اول، مثال اول كونو
نمیدونم اصلا اصل اسلام
کلمه دیگه نداره، میدونم کلمه دیگه نداره، مال دو حوزه
از
من اخذ و احبابی حرون رق. آقا برگردیم، کسی که اخذ و احبابی حر باشه تابع آن لأشرف الابابی. حالا اشرف فعلا جا فقه تعبدی لا شک ولا مریت فی اصلی که مسلم است، دعوا نداره روی خود کسی، دعوا نداره. دعوا سر چیه؟ دلیلی، دلیلی که میگه تا که ولد تابع اشرف ابوین است. اگر این دلیل به ما هو باشه، یعنی لو خلیه با طبعه باشه،
شرطی میتونه جمع بشه با کن
به ما هو با تعبیر بعدی شیخ بعدن میگه لو خلیه و طبعه باشه بعد اون موقع اگر ما انده ما شرط کنیم که
رد باشه
این عبد باشه تابعه اخص بشه، یعنی مخواه مقابلشه بگیم میگیم اشکالی نداره. اما اگر گفتیم این حکم از نوعه به شرط لاه دیگه نمیشه. حالا این اختلاف فتوا داره، مسئلهش حیث اشتراطش اختلاف فتوا داره، نه اینکه بحث علمی نیست، بحث واقعی تو فقه. کون من احد و ابویه حرون کونه رقن عبد بشود فانما دل على انه لا یملک ولد حر. دوستان ما اگه بخوایم دقیق اینا رو بخونیم باید تک به تک روایات رو بیاریم، چون لسان رو باید بررسی کنیم اینجا، یعنی اینجا استظهار از لسان دلیل دیگه،
چون بحث مصداقی
هم لسان اصلا ضابطه، چون دعوا برگشته به بحث عناوین ثانوی و عناوین اولی باید لسان حاکم و محکوم دیده بشه، یعنی ما الان باید اون روایت رو ببینیم، بعد ببینیم از روایت چی به دست میاد. تقریر رو متن، رو مادله، نه رو خود حکم. مفاد ما کاری نداریم. با چه لسانی امام این مفاد رو بیان کردن؟ اون لسانه مهمه برامون الان.
مثلا لا یملک ابدا، مثلا ابدا بشه
یا گفته لن یملک،
مثلا اصلا
خب لانه لا یملک ولد حر. این فانما دل، این قابل دو احتمال، لان یراد به این دلیل عدم رقیت ولد الحر بنفسه، بنفسه یعنی لو خلیه و طبعا به معنا ان الولد ينعقد، یعنی عقد که منعقد نمیشه، یعنی
عقد دار میشه،
مندرج میشه،
بله، ينعقد لو خلیه و طبعه تابعا لاشرف الاول ابدا، بله، این يتولد مثلا. خب نه واقعا هم ينعقد درسته. فلا ينافي جعلو رقا بالشرط، اگر به ما به نفسه بود لو خلیه و طبعه بود، بعد با شرط فی ضمن عقد این رق بشد اشکال نداره. خب قابل لان یراد، این فرض اول. فرض دوم، ولان یراد بهی چی؟ ان ولد الحر لا یمکن ان یصیر فی الشریعت رقا بشرط لا، فاشتراطه اشتراط الرق، این اشتراطون لما هو مخالف للكتاب والسنه الدالين على هذا الحكم، حکم به شرط الله. تمام.
روایتش هم جایی که علم نبوده.
الولد
ولد
الله
یملک،
روایت
یه چیزی بوده که اصلا
علم نداشت. معید میشه. معید میشه. و منها فرع بعدی ارث المتمتع بها. دوستان عنایت کنید. دو تا فرع، دو تا مسئله رو شیخ میگه، چون تو تو این فرع از دو جهتش اختلاف هست.
تو جمعه 4 بود.
ظاهر دلیلی که نفی ارث میکنه از نکاح منقطع، زوجه منقطعه رو در ارث اجنبی قرار میده. لذا مندرج تحت عنوان اجنبی در دلیل ارث. از یک طرف، از طرف دیگه این شرط، شرط کنیم که این، پس شرط کنیم زوجه منقطعه ای اجنبیه ارث ببرد. یک. دو، از طرف دیگه این شرط فی ضمن عقد نکاح منقطع باشد یا فی ضمن عقد آخر معامله داره میکنه، شرط کنم به شرط این که اون زوجه منقطعه ارث ببره، مثلا فی ضمن این معامله شرط او هم بشه. مثلا تو داری با برادرش معامله میکنی، برادرش باید شرط میکنه که، باید شرط میکنه که این مثلا ارث ببره. از دو جهتش محل اختلافه. خب از دو جهتش محل اختلاف، یعنی محل نزاع فقهیه. شیخ واقعیتش هم هیچ کدوم از اطراف اجماعی نیستن، ولو تو بعضی از اطراف شهرت فی الجمله ای وجود داشته باشه. باز تقریر بحث کنید، اگر دلیلی که میگوید این ارث نمیبره، ارث
نمیبره،
اینو بگم بخونم گوش نه بگم بخونمش گوش میدم سریع الان تمام میشه. اگه دلیل خلاصش، اگر اون دلیله، اون دلیله باز عدم و یعنی کونها اجنبیتن را نسبت به دلیل ارث به ما هو هو، یعنی لو خلیه هو لو خلیه و طبعه گفت، هو بعدن میاد دعوایی داره، لو خلیه لا به شرط گفت، بعدن اون موقع با دلیل شرط میتونیم تصحیحش کنیم، میتونیم تصحیحش کنیم. اگر هم به شرط لا گفت نمیتونیم تصحیح کنیم. شیخ میگه علا ایه حال قول به تفصیل غلطه ها، که یکی سی بگه در شرط نکاح منقطع درست است، در شرط در سائر عقود مثلا غلطه. شیخ میگه اینجا ما دلیل خاص که نداریم، اینجا حسب القاعده داری فتوا میدی بزرگوار. اگر قاعدت میگه لا به شرط، خود دیگه همه جا درسته. اگر هم میگه به شرط لا، همه جا درسته. اینجا از جاهایی سه تا طیف داریم تو فقه، کسانی که لا به شرط دیدن، مطلقا قائل کم داره یا نداره؟ نه طیف بحثیمون، بحث نسبت به بحثمون، کسایی که لا به شرط دیدنه، کسایی که به شرط لا دیدنه مطلقا شرط داره، کسایی که قائل به تفسیر، کسایی که قائل به تفسیرن ملاک ما رو ضابط اصلا ضابطه رو رعایت نکردنه، که اکثر اینجا که این تفصیلا خودش دو قول توشه، دو قول اینجا درست میشه. دقت کردید؟ این عدل شیخ میگه اکثر فقها تو تفصیلن ها، یعنی اکثر فقها ضابطه ما رو حل نکردن ها، یعنی اکثر فقها معلوم نشده میخوان چه کار کنن، نسبت خودشونو با دلیل مخالفت کتاب و سنت معلوم نکردن و الا قول به تفصیل در نمیاد. با چه ضابطه ای؟ از چه ملاکی میخواد استفاده بشه؟ بخونیم عبارت منها ارث المتمتع بها حل هو و قابل
این بود که کلان ارث میبرد مطلقا مگر شرط خلافش.
قائل درستی نداریم که اول گفتم قائل درستی نداریم، نسبت داده شده به شهید ثانی تو متأخر، تو متأخر نسبت داده، اما واقعیتش اینه که شهید ثانی قائل به تفصیل باز تو مسالک هم نه تو شرح لومه، حل هو تو شرح لومه تفصیلی نبود به نظرم، نفی بود تو ذهنم، تو ذهنم اجمالا ننوشتم اما اجمالا اینطور تو ذهنم، حل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد المتعه. آقا اولا شرط میشه بشه یا نه؟ حالا شرط فی ضمن عقد المتعه او عقد آخر تو به دیگه با یک کس دیگه این شرط ارث ایمزه املا اصلا قابلیت اشتراط نداره. شیخ میگه فعن ظاهره، ببین حالا اینا رو جدا کنیم، یک علی اتفاق علی عدم مشروعیت اشتراط این ارث فی ضمن عقد آخر، اینش اجماعی از محل بره بیرون، گفته از ظاهر اتفاق، چون شیخم انگار خودش فعلا حالا وقت نکره همه اقوال ببینه و الا اتفاقی نیست، شهرت داره اما اتفاقی نیست. دو مسئله دوم دیگه چی؟ و عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی آخر فی ضمن عقد، عقد مطلقا چه عقد میخواد متعه باشه چه غیر متعه، اجنبی آخر. آقا چرا پای اجنبی آخر اومد وسط کار؟ بیرون گفتم بشه. چون دلیلی که اینو اخراج کرد از باب اجنبی بودن اخراج کرد، یعنی داره که الان سوال میکنه خب اگه این دلیل درست باشه، دلیل در واقع فقط توسعه موضوع عنوان اجنبی داد، حکم بیان نکرد، حکم رو اون دلیل اجنبی متکفله، حکم رو دلیل نفی ارث از اجنبی متکفله. حالا تو اگر میخوای شرط کنی و این شرط درسته، او دلیل یعنی او دلیل لا به شرطه دیگه، لا فرق بین هاذهی و سایر موارد اجنبی. تمام. فیشکل الفرق حین اذا، یشکل الفرق تو دوتا فرض حین اذا بین افراد غیر الوارث، افرادی که ارث نمیبرند یعنی سایر اجنبی که متمتع با مخواد بره اونجا، یک یه نزاع. و یشکل الفرق بین افراد عقود، خب چه فرقی بین شرط در ضمن نکاح منقطع یا سایر عقوده دیگه چی؟ و یشکل و چی؟ جعل ما حکمو به جوازهی مطابقا للکتاب، بگیم اونایی که قائل شدن ارث متمتع بها صحیحه، این رو مطابق کتاب دیدنه، و ما منعو سایر موارد اجنبی رو ها مخالفا للکتاب دیده باشن. خب به چه ضابطه ای؟ دلیل که واحده. آقا بیرون گفتم ها، چون دلیل دلیل زوجه منقطعه میاد این رو اجنبیه قرار میده، اما دلیلی که متکفل بیان حکم همون دلیلیه که ارث رو از اجنبی معنی کرده، ما باید نسبت او دلیل دومیه رو ببینیم با مخالف کتاب و سنت. این دلیل فقط ادراج متمتعات تحت عنوان اجنبی رو انجام داده، موضوع رو توسعه موضوع در واقع. خب حالا این دو تا توجیه ظاهرا از شهید ثانی باشه،
یا در واقع بگیم عدم ادراجش تحت غیر اجنبی،
لسانش انگار اینطوریه، حداقل اینطوریه،
یعنی عرفون رو اجنبی نمیدونه
مثلا، واقعا نمیدونه
از دید زمان یک ساعت مثلا باشه، یک ساعت
حرف آقا اگر قرار باشه آقای سوال علمی داره بذار اون رو تحقیق کنیم، سوال 20 دقیقه‌ای. خب الا ان یدعا، مگر اینکه اینطور گفته بشه. حالا ببین سراغ چی؟ توجیه. آقا دو تا توجیه شیخ بیان میکنه، یه توجیه این که ما بیایم محضر با سعادت شما عرض کنم بگیم اون کسانی که این چنین فتوا به جواز این اشتراط دادن به دلیل اندهم به عنایت تعبد این مورد را از تحت عموم مخالف للکتاب و سنه خارج کردنه، به تخصیص گفتن المخالف للکتاب الا فی هذا المورد.
چه خصوصیاتی اگه قرار
بشه یا به تخصیص. یه کسان دیگه ای فهمیدن حرف قدیمی شیخ رو که شیخ گفت لسان ادله آبی است، گفتن نه، این دلیلی که اومده این رو داره جائز میکنه، داره تعبدن میگه این مصداق او دلیل
نیست.
میشه ورود در واقع. اما شیخ تعبیر میکنه به تخصص اینجا، مجموع تخصص معنای لغویش بگیریم نه اصطلاحی، که یه طوری شامل ورود هم بشن.
خودش جلسه
یه مجبوری بله
شش ماه درس خونده برام همه جا واسه بگید لغت
درست شد. خب شیخ بخونی جانم
باشه یه مدرسه شش ماه درس
بلدم الا یدعا ان هذا الاشتراط الا ان يدعى الا ان آره معلومه فعلا اینجا مراد معلومه دعوا اصطلاحی الا ان يدعى میخواید برید آقا همه المسافر و کلمجنون راحتی دعوا نکنیم با ما همه با هم رفیقی الا ان يدعى ان هذا الاشتراط آقا این عبارت نگاه کنید، عبارتی که دست اندازی ان هذا الاشتراط مخالف للكتاب الا في هذا الا رو کجا آورد بعد الحکم، این اصلا مخالف کتاب نیست، یعنی تخصصا ان الاشتراط مخالفون الا، یعنی این اصلا مخالف
نیست
استثنای از مخالفته، این اصلا مخالف نیست تخصصاً. میشه تخصص. او توجیه دوم ان الشرط المخالف وصفش کرد ان الشرط المخالف للکتابه ممنوعون منهیون ان الا فی هذا المورد میشه چی؟ تخصیص. این میشه تخصیص اخراج حکمی منهیون الا فی هذا المورد میشه تخصیص. ولکن عرفت وهن الثانی تخصیص که غلطه، چون لسان روایات المؤمنون و ما خالف کتاب الله آبیه تخصیص بود، قبلا هم گفتیم قد عرفته گفتیم لسان آبیه تخصیصه و قبول دارم قبول دارم حالا لا 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 اشکال نکنی فعلا تموم بشه. والاول یحتاج الى تأمل، تخصصش هم محتاج به تأمله. وجه تأمل چی میتونه باشه بزرگوارا؟ همین که الان شما داشتید میگفتید خود ما در اینجا دلیلی غیر از این سه چهار تا روایت نداریم، تخصص اونم تخصصی که الان شد به عنایت تعبد، چون نطاق لسان که میگیرتش، دائره لسان میگیرتش، بعد تو میخوای بگی نه این تخصصا خارجه، یعنی تعبد که تخصصا، نگو تخصص بگو تعبد که موضوعا خارجه.
تعبدی بشه میشه حکومت
گفته تخصص چه کارش کنم؟ ببین اصلا وجه تأمل من شیخ اینه، مگه در ما نحنوی ما چند تا دلیل داریم؟ همین سه چهار تا دلیله، یه دلیل اومده گفته این متمتع به ها اجنبیه، یه دلیل هم اومده گفته اجنبی ارز
نیبره،
یه دلیل هم داریم که الا ما خالفه المومن در شروط هم الا کسا. الان ما میخواییم اینو جمع کنیم، حالا دلیل دیگه ای داریم که شاهد جمع بعد میگه تخصصا خارجه بده. اگه خود ایناست باید عنایت تعبد بشه، عنایت تعبدش ما دلیل بر عنایت تعبدی دفعه اجماعی داریم مثلا؟ خب مسئله خودش کثیر القوله، یعنی اینجا یه حجت معتبره ای نیست که بگیم الا و لابد این است اما بعد حالا یه توجیهی بتراشیم. لذا شیخ میگه اصلا این مصادره است، یحتاج الى تأمله، بعد ما میخواییم دلیل پیدا کنیم بر خودش، نه اینکه اینو مفروض بگیریم. آره خب بریم فرع بعدی. فرع بعدی هم کوتاه، نه نه فرع بعدی کوتاه.
سوال 24
سوال داشتید. بله بله بفرمایید.
من سوالم اینه که الان ما چند تا مثال خوندیم، الان ما به عنوان یک از مثال ها چه معنی داره طرح بکنیم که آیا اشتراط عدم تزویج مرد در عقد نکاح جایز است یا نه؟
ببینید
مثل اینکه اشتراط ارث متمتع جایز است.
خب چه نتیجه میخواید ازش بگیرید؟
احد مصادیق در عرض مصداقیت ارث متمتع هست؟
بله هست، اما اون مثال ذیل همون روایت المؤمنون اومده و نه در سؤال سائل، در جواب امام قاعده تطبیق داده شده رو مثال، به خلاف این امثله که من فقیه دارم اینها رو طرح میکنم و هیچ کدوم از اینها یک روایت صحیحه، حالا سند چه کار ندارم، روایت ظاهره شاهد جمعم نداره، هیچ کدوم اینا نداره، اما اون مورد مورد منصوص روایته، اونم تو روایتی که شاهد جمع قصه است، یعنی هم المؤمنون رو گفته، هم استثنای مخالف کتاب الله رو گفته، هم ترک تزویج رو گفته، هم دلیل ترک تزویج رو گفته.
نهایتاً
لذا اون مثال با اینا خیلی فرق داره.
فرق داره، ولی در مسئله
معلومه ایشون چیو میخواست بزنه؟ نه من اول به ایشون عرض کردم که دعوای قبل یه سقرا بود، اینجا یه سقرای دیگه است، ایشون میخواد به من بگه نه اینا همشون سقرای واحدن.
انما الاشکال فی تمیزن استاد
امام باشون.
نه انما الاشکال
خصوصیت
جمله اینا، انما الاشکال فهمیدم فرمایشتون، میگم انما الاشکال فی تفسیر دلیل. بله دلیل من جهت انه یبین و انه یبین و یطبق القاعده علی المصداق، اما کی تطبیق داد؟ نه من، امام. روایتم نمیشه متبعزش کنیم وقتی کل سیاقش داره یا حکم میگه. قبول دارم یه وقتی یه روایتی داریم تقطیع وسائلی هم انجام میدیم چون دارای 4 تا حکمه، اما این روایت کلش
یه سیاقه،
یه حکمه، یه مطلبه، یه بیانه. از سوال سائل تا 6 خط جواب امام همش یه چیزه. لذا اونجا اشکال فلمستاق مستلزم اجمال در دلیل میشه، اجمال در دلیل مستلزم فقدان دلیل دست مجتهد میشه. ما بخواستیم با همین روایت ها بعدن المخالف حل کنیم، لذا گیر میکنیم، لذا اون یه رتبه بالاتره.
این یه نگاه فقاهتی در جای خودش میتونه درست باشه، ولی به نظر میسه نگاه فقاهتیش این نیست، خصوصا که منات صفحه 27 تمام میکنه اذا عرفت هذا فنبو، اینو بعد دو رسالت انجام میده، بعد میگه که از شرط اضافه فلان فلان اضافه فلان فلان جنبندی میکنه،
بعدش میگه حالا لاکن
استدای کل اخبار نمیشه، اخر مورد بعض الاخبار
بزرگوار قربانت بشم
عزیز، بعد تعامل اساس جنبندی میشه.
شیخ فرق داره، این تیکه محقق خویی روندیش. شیخ بیا، شیخ روایت که هیچ، خود دیدید شما علامه عبارته متشابه بیاره، شیخ به فهم خودش از روایت دستش میلرزه فتوا بده، دوباره همه چی میرون بونه میاره ساختمونه پای، میگه از اول بساز برو بالا، اینطوره دیگه. فکیف به حال این که این روایت، بعد این روایت
این نیست که روایت متعارضه منافع
7-8 صفحه دیگه، ما تا 7-8 صفحه دیگه لا یمکن الفرار من حکومت روایت محمد ابن مسلم، خفگیرمون کرده این روایت. حالا هست، حالا کارمون داره، ولمون نمیگو تا آخر احکام شروط میخوایم شرط نتیجه بگیم دوباره سرکلش پیدا میشه. حالا ببینید
بعضی میگن شیخ چون محمد ابن مسلم رو یک فقیه مفقه
اینا امیر بن
سیر
اینم میتونه مؤثر باشه. نه حالا با توجه شیخون العزیز لسان روایت کسریح، آخه ظهور خیلی قویی داره، هیچ اجمالی تو روایت نیست، نگاه کنید لسانشو.
اصلا اون سریع روایت متعارضش هم سریع تعارض داره، بعد در مستاق میشه.
شیخ ببینید رفت تعارض کردن که ثابت در میاره.